اینا نشون میده واقعا نیاز به این هست که از منابع داخلی کمک بشه به سرمایه گذار. خب اگر هست پس کمک بکنیم. الان یه کشاورز میخواد مزرعهشو از آبیاری غرقابی نجات بده، بیاد آبیاری تحت فشار انجام بده، پول نداره، میگن اعتباری هم نیست بهش بدیم. اون آقا میخواد گلخونه بسازه، کشاورزیشو بیاره توی گلخونه، میگن آقا تسهیلات وجود نداره. دامداریشو میخواد توسعه بده، میگن تسهیلات این الان هر که مراجعه میکنن میگن نیست. یا اینکه ما میایم سودهای بالای 22-23% برای اینا در نظر میگیریم و نهایتا اسمش هم 22-23% است. موقعی که توجه میکنی به این موضوع میبینی این کشاورزی که تسهیلات گرفته بالای 40-50% سود داده به این بانک‌ها. خب اگه واقعا سرمایه داخل داریم، اگر منابع داخلیمون وجود داره، پس چرا این کمبودا رو برطرف نمی کنیم؟ چرا تولید کننده و سرمایه گذار داخلی رو حمایت نمی کنیم بیاد بخش کشاورزی رو نجات بده؟ و اگر نیست واقعا، ما گذشته از این که از سرمایه خارجی میتونیم استفاده بکنیم، فقط بحث تامین منابع نیست، بحث آوردن دانش هم هست.
اونا
برای ارتقاء فناوری و دانش واقعا میتونن کمک بکنن تو این زمینه. ولی ما هم عرضمون اینه، نیروی انسانی شما به اندازه کافی داریم تو بخش کشاورزی. شما الان بیش از 5 میلیون بهره بردار دارید.
بله.
هم افرادی که واقعا الان تجارب زیادی دارن، سنی ازشون گذشته، هم جوانان ما. امروز چرا جوانان ما به سمت
کشاورزی که کار پدر رو ادامه دادن،
بله، چرا نمیرن؟ چون واقعا دیدن بخش کشاورزی استفاده نداره. این که عرض کردم در یک سالی تولید ما گندم به 12 میلیون تن میرسه، در یک سال 4 میلیون تنه، و عرض کردم کشاورز همت میکنه، به خاطر اینکه ما تو بحث تعیین قیمت، تو بحث حمایت رها میکنیم، کشاورز یا نمیکاره یا اگر کاشت میده به عنوان خوراک دام استفاده میشه، میره مزرعهش رو شخم میزنه، میده حیوان میفرسته توی مزرعه، اونو سبز میچره و نهایتا میبینی گندمی دیگه نیست که بده تحویل دولت. اما سال قبل دولت اومد توی تابستون که باید قاعدتا قبل از پایان شهریور و قبل از شروع فصل کشت ما قیمت محصولات رو اعلام بکنیم به کشاورز که تصمیم بگیره. یه صحبتایی شد که گندم امسال بالای 20 تومنه، میرسه به 25 تومن. همه استقبال کردن، ولی یه مرتبه قیمت 17500 در اومد، اونم کی؟ 3 ماه 4 ماه شاید با تأخیر. خب اگر این قیمت رو توی شهریور اعلام کرده بودیم، شما فکر میکنید ما 12 تن که هیچی 6 میلیون تن گندم تولید میشد؟ اصلا این کار نمیشد. کشاورز یک جوری دور خورد. الان هم شما مطمئن باشید هر سالی که به این موضوع توجه نشه، تو بحث تعیین قیمت، تو بحث حمایت و اتخاذ سیاست‌های حمایتی که توی شورای قیمت‌گذاری دیده شده باید کشاورز رو ببینیم، تو بحث بیمه‌ای که حالا دوست عزیزمون آقای ابراهیمی فرمودن، تو بحث قطعی برقشا ما قانون داریم به صراحت گفته به هیچ عنوان حتی برای یک دقیقه کسی اجازه نداره برقچاهای کشاورزی رو قطع بکنه. بحث خسارتیه که ایجاد میشه. من کشاورز الان، نه تنها من، خیلی از کشاورزا، بیش از 80% کشاورزا به خاطر قطعی برق بیش از 40-50% کاشت و محصولشون رو رها میکنن. چرا؟ چون شما همین 5-6 ساعتی که برق رو قطع میکنید، کشاورز آب رو رها کرده رو مزرعهش، نصفی از مزرعه آب خورده، قطع برق قطع میشه و خسارت های دیگه ای که
به
پشت
عبارتی
این
دیگه جابه.
یا تو کلام شما بیمه ای که امروز جوابگوی حتی هزینه های کشاورز نیست. ما میخواییم خسارات این چنینی به خاطر آفات سماوی از یه طرف، مثل همین سرمازدگی، خوشسالی و فلان، و این بحث قطعی برق چهار و بیمه میتونه بیاد واقعا جوابگو باشه. این مشکلات هست.
گره دیگه کشاورزان اینه که خسارتی هم که بهشون تعلق پیدا میکنه که بهشون بدن، دیرهنگام میدن. یعنی
اصلا هم دیرهنگام میدن، هم شاید 10% اون خسارتیه که بهش میرسه. 80% خسارت میبینه، بعد میان میگردن تو منطقه میگن او آقا 5% یا 10% همه رو همون 5% بدیم. این مسائل ما
البته یه مقدارم بستگی داره به میزان بیمه‌ای که روز اول رفته بیمه کرده محصولش، یعنی درصدی که
نه اصلا متاسفانه همه چی تحمیلیه، گزینه‌ای نیست که به شما بگه آقا این محصول شما میخوای مثلا فرض کن با رقم بیشتر با تعهدات بالاتر بیمه کنید، مثل توی مثلا بیمه‌های خارج از بخش کشاورزی، میخواید با تعهدات بالاتر بیمه بکنید که حق بیمش بیشتر میشه، یا تعهدات کمتر. ما بارها درخواستمون بوده ولی بیمه میگه نه، فقط ما همین یه مورد رو داریم و الا و بلا باید همین کار هم انجام بشه.
خب این هم صحبتیه که باید انشاءالله در برنامه دیگری با حضور مسئولین بیمه مطرح بشه، ولی در مجموع و به عبارت دیگه من صحبت شما به اینجا باید ختم بشه که یک برنامه‌ریزی درست،
بله واقعا
عرضم به حضور شما، آمایش سرزمین جدید، الگوی کشت میتونه کمک بکنه به توسعه بیشتر کشاورزی و نهایتاً تحقق رشد 8% اقتصاد. من فکر کنم زیاد دیگه زمانی تا پایان وقت برنامه نداشته باشیم، در این فرصت کوتاه میخوام شما جناب دکتر آقا یارزاده بفرمایید که بس به واقع باید بگیم رشد 8% اقتصاد دولت ناظر و بخش خصوصی فعال میطلبه. در این مورد یک توضیح کوتاه بفرمایید و دیگه به پایان وقت برنامه
رسیدیم. اولا تشکر میکنم از مردم عزیز ایران که ما رو تحمل میکنن. در بحث ابلاغ سیاست های کلی تولید ما چند تا مسئله داریم و مسئله ای که برمیگرده به بخش خصوصی، فعالان بخش خصوصی. من باز هم میخوام خواهش بکنم در همین زمان کوتاه که ما در خصوص کشاورزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی رو واقعا مثل یک رزمنده باید ببینیم، چرا که این دوستان وقتی پولشون سرمایهشون میشه
در یه جوره در سنگر کشاورزی دارن کار میکنن،
اصلا به عرضم تمام بشه فکر میکنم هممون یه قصه خواهیم خورد. وقتی پول اینا میشه بذر، پول اینا میشه کود، پول اینا میشه هزینه های کشت و داشت و میره زیر خاک، تمام چشم امید این دوستان به یک مسئله است و اون حمایتیه که دولت باید ازشون انجام بده، چرا که اینا هر آن چیزی که به عنوان یک فعال بخش خصوصی، یک کشاورز باید داشته باشن آوردن به میدان و از اینجا به بعدش دیگه بر میگرده به دولت، وزارت محترم جهاد کشاورزی، سازمانهای بیمه، صندوق بیمه کشاورزی که من میبینم جنابای ملکزاده دلخوری دارن، ناراحتی دارن برای بخش کشاورزی، این از دغدغه های ایشون میاد و امثال این بزرگوار که امروز صندوق بیمه کشاورزی میتوانه این دغدغه ها رو برطرف بکنه. این دوستان باید پای کار باشن، چرا که سالی که نامگذاری شد برای اون سال نیست، سالی که نامگذاری میشه تبیین میکنن مقام معظم رهبری برای سنوات آینده، برای سالهای آینده. ما سال آینده هم سال جهش تولید با مشارکت مردمی است. مگر میشود ما کشاورزی بکنیم بدون حضور مردم؟ سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم در واقع صحبت پایانی شما. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. مجددا تشکر میکنم از شما دو بزرگوار در استودیو. من خدمت دوستان شنونده عرض بکنم موضوع برنامه فردا گفتگوی اقتصادی، قرض الحسنه و نقش اون در حمایت از مشاغل خرد است. انشاءالله که همچنان با ما و این برنامه در روزهای آینده همراه باشید. تا مجالی دیگر ازتون خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، متشکریم از همراهیتون در این ساعت. میان برنامه کوتاه عقیق رو تقدیمتون میکنیم. عقیق. لیسانس شیمی بود و معلم قرآن، متولد 1358 شهرستان زنجان.
سکر مقدم هستم، متولد 1358، زادر از شهر زنجان. مدرک تحصیلیم هندسی سم شیمی خونم. تو جایگاه های مختلفی کار انجام دادم، تو خود بسیج، بعد تو خود سازمان آتش نشانی به عنوان مربی عمومی آتش نشان داوطلب هستم. 10 ساله خدا رو شکر موفقم بودم که دو سه سالم توی یکی از مدارس به عنوان معلم قرآن و معلم درس‌های دیگه بچه ها درس میدادم و تدریس خصوصی هم اکثرا داشتم، شیمی، فیزیک و ریاضی. و
بزرگ برایش حجاب را تفسیر کرده بود. با استفاده درست از چادر و دخترک علاقه‌مند شده بود به نوع پوشش مادر بزرگ.
ما چون خانوادمون تقریبا مذهبی هستن و مادرم و مادر بزرگم همشون چادری بودن، اقوام نزدیکمونم اکثرا چادری بودن و اینکه من الگوی اصلیم به خصوص توی برنامه‌های اعتقادیم مادر بزرگم خدا بیامرز بود و ایشون نماز و بقیه اعتقاداتو بهمون آموزش دادن. ببینید، من قبل از اینکه صحبتی کنم با بچه‌ها حرفی بزنم، سعی می‌کنم این چادر درسته از حضرت زهرا به من رسیده، ولی من قبل از اینکه بگم این چادر چیه چه جوریه، ولی من سعی میکنم، من به دوستای خودم هم میگم این چادر رو فقط صرف اینکه چادر سر کنم، حجاب داشته باشم کفایت نمیکنه. سعی میکنم تو رفتارم، تو کردارم یه جوری باشم، حالا نه اینکه از من الگو بگیرم، ولی اینکه چادر رو زیر سوال نبرم و اینکه حداقل اینکه احترام و حجب و حیای این چادری که دارم، معصومیتی که با این چادر به هم ایجاد میشه رو حداقل داشته باشم. بعد اینکه سعی میکنم با رفتار و کردار خودم به بچه‌ها توصیه کنم و بیشتر وقتا با بچه‌هایی که کار میکنم قرآنی یا توی پایگاهامون هستش که دارم کار انجام میدم، سعی میکنم با آیه و احادیثی که هستش باهاشون صحبت بشه و اون چادر رو واقعا به صورت این که یک مثالی هم هست که میگن کسی که چادر سر میکنه این مرواریدی هستش که توی صدف قرار داره، چنین چیزی رو براشون نمود دارم، براشون توضیح میدم.
وقتی چادر میراث بهشتیان باشد، برمغان خواهد آورد. دنیایی از احترام را در سبدی از مهربانی.
اصلا قرآن ما هم قبول نداره، خدای ما هم قبول نداره که منی که چادر سر میکنم آرایش کامل داشته باشم برم بیرون و 1000 تا نامحرم ببینه، اینم درست نیست. ولی خب میتونم مد روز بگردم، روسری خوب، چادر خوب، تمیز، اتو کشیده، کفش مناسب، لباس مناسب بپوشم، تو جمع دوستانمونم باشم، تو مجلس زنونه واقعا تیپ زنونه خوب تمیز شیک بزنم، وقتی که بیرون در میام ولی با حجاب کامل در میام بیرون و ترتمیز باشم.
بسم رب الشهداء والصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
عزیز، امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف سفری امن و آرام داشته باشیم. بر رانندگان قانونمند، توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی است. با هم به پویش نه به تصادف پیوندیم. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه سازه. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمان و دیگران باشیم. شنوندگان عزیز، تجربه نشون داده پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آبهای سطحی داره. از 11 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختان مناسب با همون آب و هوا بکارید. رسم طبیعتی که پس از گذراندن دوره‌ای سرد و بی‌محصول با آغاز بهار زنده و آفریده میشه. ما هم به عنوان یکی از مخلوقات الهی به همراه طبیعت به رستاخیز برمیخیزیم و با پیوستن به پویش جان ایران از 11 تا 17 اسفند ماه همه با هم درخت میکاریم. نگو بماند برای بعد، همین حالا باغبان مهربانی برای باغچه باش. مهار نزدیک است. با پویش ایران جان همراه هم باشیم و از 11 تا 17 اسفند ماه درخت بکاریم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، دعوتتون میکنم در این زمان میان برنامه کوتاه در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
هرقدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساخته نیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساخته نیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند، لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.
اسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری با شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان حاتمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.